اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش مرحوم صاحب جواهر را که دقیقا مطابق بود با فرمایش مرحوم صاحب عروه عرض کردیم، واجب در حج عبارت است از افعال حج، اما سیر الالحج، سفر، انتقال بدن، لیس من افعال الحج، بلکه مقدمه هست برای وصول به مکان این اعمال. و وجوبی که در اینجا هست وجوبی است توسلی، نه وجوب تعبدی، بنابراین منافات نداره. این در قالب اجاره باشه، این ارزم بزرگتون که به نیت غیر حج باشه، حتی به نیت حرام باشه، به تعبیر مرحوم صاحب جواهر و صاحب عروه. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه به این بیان صاحب جواهر اشکال میکنن و بیان صاحب عروه. ایشون میفرمایند که این مطلبی که صاحب عروه میفرماید، البته اشاره به تأیید صاحب جواهر ندارن ظاهرا، میفرمایند مسالک هم شهید ثانی همینجور میگه، صاحب مدارک هم همینجور میگه و غیره ما. بعد میفرمایند که اینجور که برمیاد تسالم اصحاب بر اینه، یعنی نوع اصحاب تسالم دارن بر این معنا که واجب افعال حج نه سیر و سفر. اما ایشون میفرمایند که سفر در نظر آقایون مقدمه است، اما ما به همین معنا اشکال داریم. و اشکال ایشون این است که به تعبیر ایشون ظاهر آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ظاهر آیه شریفه وجوب نفس سیره. ایشون میفرمایند که ظاهر آیه، تعبیر مرحوم آقای خویی اینه، یراد و منهو من لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اون وقت قاعدتا استفاده ای که ایشون میخوان بکنن از قسمت اول آیه که نیست، لله علی الناس حج البیت، این وجوبه. من استطاع الیه سبیلا از این قسمت دوم میخوان استفاده کنن که ظهور دارد در این که راه و طریق به حج جزء واجبات است. یراد منهو از ذهاب الی و سعی نحوه، ذهاب الی الحج و سعی نحوه. ولذا ایشون میفرمایند از همین ظاهر ما استفاده میکنیم، میگیم سفر، انتقال بدن، سیر، هر چی اسمش رو میگذاریم، واجب نفسی است، مثل احرام، مثل ارزم بزرگتون که سعیه، مثل طواف، واجب نفسی است در خود، اینم از افعال حجه. این یک مطلب ایشون. بنابراین نظر مبارک ایشان این است که از آیه شریفه برمیاد، اونم ظهور آیه ایشون میفرماید که مراد در اینجا این است که سیر و سیر الالحج و سفر و انتقال بدن من افعال الحج، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کجا که هست اگر راه داره، این از همون جا حج شروع میشه، سیر هم جزءشه تا وقتی که برگرده. ولذا ایشون میفرماید وقتی وجوب نفسی بود، این نمیتونه در اینجا لغیر الله به جا آورده بشه. بعد میفرماین حالا اگر شما آمدید، چون ظهور دیگه، ما در ظهور داریم بحث میکنیم، در این سیر تردد پیدا کردید که چه مقدار از این سیر این معنایی که ما میگیم داره. یک کسی میگه از خانش که راه افتاد این سیر صدق میکنه تا اونجا، یک کسی میگه از فرودگاهه، نه از خانش نیست. ما قدر متیقنی در اینجا داریم و قدر متیقن این است که از میقات به مکه، این قدر متیقنه، یعنی وقتی که احرام بسته تا برسه به مکه، اونم اگر طول کشید، مثل اینکه مسجد شجره بود، خب سیر مسافتی باید بره تا برسه به مکه. این سیری که در اینجا هست این جزء افعال حجه، ولذا جهت دیگری غیر الله اگر در این سیر داشته باشه، این جایز نیست و دیگه نمیتونیم بگیم این حج صحیح هست و یجزی عن حجت الاسلام. این رو اینجا میفرمایند. بعد میفرمایند که جناب صاحب جواهر نصوصی رو در اینجا عنوان فرمودند، متعرض فرمایش صاحب جواهر میشن ایشون. میفرمایند صاحب جواهر نصوصی رو مورد استدلال قرار دادن، اما این استدلال ها هیچ کدوم به درد نمیخوره. میفرمایند اما در صحیح اول، خب در صحیح اول میفرمایند ظاهر این صحیحه فرمایش امام این است که این خروجه الی المشاهد یعنی به مکه لیس لغایت اخرى غیر الحج، این نیت حج نداشته. عرضم به حضورتون که حالا البته ایشون عبارتشون این است که ظاهر ان فی ان خروجه الی المشاهد لم یکن بقصد غایت اخرى و انما کان لمحض الحج. در روایت اول، روایت اول چی بود؟ میخوانیمش. روایت اول این بود، صحیح اول که صاحب جواهر استناد فرمودند، قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یمر مجتازن، عبور میکنه، یرید الیمن او غیرها من البلدان و طریقه به مکه، راهش بود، فیدرک الناس و هم یخرجون الی الحج فیخرج معهم الی المشاهد ایجزیه ذلک. آقای حکیم میفرماید که توجه فرمایید در این روایت، ما قدر متیقن از سیر رو سیر از میقات گرفتیم به خود مکه، قدر متیقن این بود. در این روایت این آقا مجتازه، یرید الیمن یا بلد دیگری، اما تصادفاً رسید به مکه، تصادفاً رسید به میقات. حالا این که مشاهده میکنه یخرجون الناس یعنی یخرجون الناس از میقات به سمت مکه، اینم به اونجا که رسید باشون همراه شد، چون قصد مکه وقتی از مسیر یمن به قول معروف بخواد بره یمن بعد تصمیم میگیره مکه بره، بعد از یه میقاتی باشه دیگه، این به یه میقاتی برخورده، حالا هر میقاتی میخواد باشه، ممکنه مسجد شجره نباشه، طائف باشه، ممکنه جای دیگه باشه، یلملم باشه، به اون میقاتی که برخورد کرده اونجا دیده طبعا یخرجون الناس الی الحج، اینم همراهشون شده. معنای همراه شدن چیه؟ یعنی سیر الی الیمن یا بلدن آخر رو ول کرده، از اینجا از میقات را افتاده با اینا به نیت الحج، این نیت غیر حج که نیست چی، به نیت حج را افتاده، تا اینجا که آمده بود به میقات رسید این نیت حج نداشت، میخواست بره یمن، میخواست بره شهر خودش، اما وقتی دید الناس یخرجون برای حج، یخرجون یعنی حرکت کردن، خب حرکت کردن طبعا به سمت میقاته، این رو ما میفهمیم که از میقات تا مکه رو این به قصد حج رفته، پس این روایت دلالت نمی کنه که سیر در سیر میتوان نیت غیر حج داشت، چون گفتیم قدر متیقن از سیر سیر من المیقات الی المکه الی مکه باشه، این فرمایش اولیشون. بعد میفرمایند اما صحیح ثانی، خب این شخصی که مورد سؤال هست، کری هست، کرایه دار هست به اصطلاح، یا حمل مال و تجاره میکنه به مکه، ایشون میفرماید خب اینم باز اقتضا نمیکنه این روایت که اون سیر از میقات الی الحج هم به قصد کرایه باشه، یا اینکه تعبد و تقرب در این مسیر نداشته باشه. نظر مبارک ایشون این است که این آقا کریه، یعنی کرایه داده، شطور کرایه داده به دیگران، همراهشون را افتاده، اینا سوار شطورها هستن دارن میرن، این که کرایه میده شتراشو الان که به میقات رسیده، اونا میقات میبندن، اونا احرام میبندن، اینم احرام بسته، اونا حرکت میکنن به سمت مکه، اینم حرکت میکنه، این کری هست، اجاره دار هست، اما معناش این نیست که نیت حج نکرده، نه، کرایه دار هست، شتراش داره کار میکنه، پولم میریزه تو جیبش روزانه، اما این از میقات که همراه اونا را میفته نیت حج میکنه، ولذا سیر به نیت الحج واقع شده در اینجا، و این عرضم به حضورتون که مسئله نیست. البته ایشون میفرماین نعم اطلاقه یقتضی الصحه، این که کریه هست، این امکان داره که در اینجا اطلاقی که ایشون میفرمایند از این حیث استفاده میشه که این کریه هست، همراه اینا میاد، همراه اینها محرم میشه، سواء اون این که نیت حج کرده باشه یا نیت حج نکرده باشه در سیرش. توجه فرمودید؟ اجازه فرمایید. همین معنا رو ایشون در کسی که حامل مال و تجاره هست، تاجر، ایشون نظر مبارکش اینه که تاجر آمده مال و تجاره هم داره، مکه هم داره میبره، حالا رسید اینجا به مسجد شجره، اون مال و تجارهش رو اونجا نگه میداره، بعد میاد محرم میشه، این منافات نداره که از اینجا قصد حج میکنه در این حال مال و تجارهش به مکه میرسانه. این رو ایشون میخوان ترسیم کنن به این نحوه، و توجه باشه که نظر مبارک ایشون این است که قدر متیقن در اینجا از سیر، سیر من المیقات الی مکه هست که ایشون گرفتن، و اطلاقی که ایشون میفرماین عبارت از این است که در این روایت چون ذکر نشده که این کری یا حامل مال و تجاره به نیت الحج این سیر میقات رو تا مکه طی میکنه، اطلاق داره، یعنی چه نیت حج داشته باشه چه نیت حج نداشته باشه، این اطلاق هست درش، چه فقط قصدش کاسبی باشه یا نیت حج با کاسبی باشه، این اطلاق داره نسبت به این موارد. اما ایشون میفرمان این اطلاق رو ما توجه بهش نمی کنیم به مقتضای ظهور آیه. ظهور آیه وقتی اعتبار میکنه سیر رو به عنوان یک واجبی از افعال حج، اینجا این اطلاق قابل تمسک دید. صحیح دوم جمال، نه ببینید صحیح دوم، اجازه فرمایید معنا دوم اینه، بله این حمید ابن زیاد، روایت سوم، روایت دوم اینه، ما رواه الصدوق، بله قلت لابی عبدالله حجت الجمال، اینه دیگه، صحیح تامتون او ناقصه، قلت قال تامه، قلت که اینو صاحب جواهرم نقل نکرده، حجت الاجیر تامتون او ناقصه، بله در جماله در کری نیست، بله این درسته، اشکال شما وارده چی؟ نه اجازه فرمایید، الان روایت فضل بن عبدالملک الان میرسن، اما صحیح الثانی، صحیح الثانی روایت سماع است، روایت ارزم به حضورتون که معاویه بن عماره، این صحیح الثانی که میگن اینه، اون روایت رو خبر میگن، حالا اجازه فرمایید، اما الخبر الثالث، خبر الثالث این روایت حمید بن زیاده، این مرادشون اینه تسلیم. حالا خیلی خوب، حالا این استثنایی که آقای حکیم هم میکنه، ما نمیگیم اینو، آقای حکیم، ما قول آقای حکیم رو داریم نقل میکنیم، آقای حکیم میفرماید ظهور این آیه شریفه این است، من استطاع الیه سبیلا، از همین نقطه‌ای که راه افتاد این سبیل حساب میشه تا برسه به مکه، و جز افعال حجه، جز افعال حجه، تعبدی، این فرمایش ایشونه، ببینید فرمایش آقای حکیمه، نعت فرمان، ولذا ایشون اشکال میکنه به صاحب جواهر که این روایت ها که شما تمسک میکنید اینا به درد میخوره، اما این اشکال آقا وارده که در اینجا در این صحیح ثانی، چون فرمایش آقای حکیم اینه، اما صحیح ثانی فانما يدل على ان حجه و هو کری او يحمل التجاره الى مکه صحیح و هو لا يختزي خروج السير بن الميقات عن الحج، بله الى الحج، و عدم لزوم تعبد و تقرب به، اجازه ما هنوز اختیار نکردید، ببینید نه ببینید شما آقای حکیم این مطلب رو میگه، بعدم انشاءالله ما خواهیم گفت کاملا باطله، اصلا آیه چنین اقتضایی نداره، ما الان تشریح کردیم کامل حرف آقای حکیم رو، ما چون حرفی رو که نقل میکنیم بعد کامل ارزش بکنیم، آقای حکیم این رو میفرماید، حالا بعدا خواهیم گفت کوچکترین ظهوری برای معنا آیه نداره، حالا اجازه بفرمایید بریم، ما حرف ایشون رو مطرح میکنیم، قبلا حرف صاحب جواهر رو نقل کردیم، حرف صاحب عروه که فرمایش آقایون این است که اصلا سفر یک مقدمه است، این مقدمه هم توسلیه، حتی علاوه چهل حرام آورده بشه، این حرف در مقابل آقای حکیم میخوان بفرمان مقتضای ظهور چیه؟ مقتضای ظهور این است که نخیر، خود این سفر و سیر هم جز افعال حجه، درست شد؟ این استدلالی که ایشون صاحب جواهر به صحیح ثانی کرد، اجازه فرمودید ظهوری نداریم، بسیار خب شما دفاع میکنید از آقای حکیم، خیلی خب آقای حکیم تمام حرفشو من گفتم، این ظهور در اینجا، این آیه لله علی الناس جلبیت من استطاع الیه سبیلا، بیشتر از این که نیست، لفظی نیست که تو آیه باشه ما نبینیم. این ظهور نداره. آقای حکیم میفرمان این ظهور داره. خب ظهور که شما میگید اسباب این ظهور کجاست؟ ببینید در فرمایش آقای حکیم چند تا گیر داریم، چند تا مشکل داریم. حالا اینو اجازه فرمان، این فرمایش آقای حکیم، این ظهور. خب روایت دوم هم ایشون میفرمان بی خود صاحب جواهر استناد کرده. بعد میفرماین اما الخبر الثالث، خبر الثالث اون روایت حمید بن زیادی که اشکال سندی هم میکنن ایشون. میفرماین اینجا در این خبر الثالث فحمله علی ذلک اقرب، ایشون میفرماید فان قول السائل ولا ينوي غيره ظاهر في ذلك جدا، این مضافا الی ضعف سنده بالارسال. و خب اینجا این فرمایش فرمودن، ما در مقام عرضه فرمایش ایشون هستیم، در مقام اشکال الان نیستیم، اما حالا چون اینو مطلب عنوان کردیم این مسئله رو باید بگیم. اینجا روایت حمید ابن زیاده کلینی، ان حمید ابن زیاد ابن سماعه اده ابان ابن عثمان فضل ابن عبدالملک ان ابی عبدالله قال، روایت اینه و سئل ان الرجل یکون له الابل یکریها فیصیب علیها فیهج و هو کری تغنی انه حجته، درست؟ خب بعد دنباله روایت هست او یکونو یحمل و تجاره الى مکه فیهوج فیصیب المال، اینجا فیصیب المال فی تجارته او یزه تکون و حجتهو تامتون او ناقصه، سوال از امام سوال میکنه. بعد در دنباله روایت هست او لا یکون، لا یکون به کجا برمیگرده اینجا؟ ببینید عبارت اینه، بجوریم حالا ملا لغتی بشیم، او یکون یحمل التجاره الى مکه فیهج فیصیب المال فی تجارته او یزع تکون حجته تامه او ناقصه، اینجا علامت سوال خود وسائلم گذاشته، جای سوالم هست. بعد دنبالش داره او لا یکون، این لا یکون به کجا برمیگرده؟ به اون تکون بالا، او لا یکون حجته تامه، به این برمیگرده. حتی یذهب الی الحج ولا ینوی غیره، این لا ینوی غیره در این مقامه، یعنی از امام سوال میکنه که این آقایی که کری هست مال و تجاره میبره، اگر لا به نیت الحج اعمال رو به جا آورد، سیر رو کرد، حجته تامتون او ناقصه، یا لا یکون تامه حتی ینوی، حتی لا ینوی غیره. این در مورد سؤاله چجور شما اینجا تمسک کردید بهش، این سؤال رو میکنه. بعد سؤال دنباله داره او یکون و ینوی هما جمیعن ایغزی حجته، خب اینجا او یکون ینوی هما یعنی دوتا رو آمده اراده کرده، هم حج رو اینجا قصد کرده هم کراع رو، درست شد؟ باز اینو از امام سوال میفرماید. امام وقتی میفرماید حجته تامه، معناش این است که امام میفرماید حج صحیح است و مجزی است در همه این صور، یعنی سواء این که ینوی الحج مع غیره، ینوی هما و او لا ینوی الحج، این حجش صحیحه. بله احسنتم، نتیجه اطلاق میشه، نتیجه اطلاق میشه. اون وقت چجور مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه آمدن در اینجا میفرماین این روایت سومی اقرب هست به حرف ما؟ چرا؟ فان قول السائل فلا ینوی غیره ظاهر فی ذلک جدا. خب اگر امام این رو تأیید فرموده بودن که راوی وقتی سوال میکرد لا ینوی غیره، امام فرمود ها همینه لا ینوی غیره، اگه امام میفرمود این وقت ظاهرون فی ذلک جدا، اما امام نفرموده، این سوالاتش رو میکنه، سوالات رو تکرار میکنه که جمال قصد حج نداره، حج یا مال و تجاره میبره قصد حج نداره، رسید مکه از اونجا رفت جلو، رفت اعمال حج رو به جا آورد. سوال میکنه این آدم حجش تامتون او ناقصه، یکون او تکون صاف برمیگرده، این او تکون به یکون بالایی برمیگرده، یا اینکه در اینجا باید فقط نیت حج بکنه و نیت غیر حج نکنه، اینو سوال میکنه. بعد با سوال میکنه اگر در اینجا نیت هر دو رو بکنه، امام میفرماید حج هوتامتون، و در مقابل این جواب، این معناش چیه؟ یعنی لازم نیست که لا ینوی غیرهو، سوال راوی رو اگر امام ببینه و بعد جواب نده این اقراء به جهله. یعنی امام جواب حج و تامه در این سوال، در این روایت حمید ابن زیاد میخوره به کجا؟ میخوره به سوال راوی که یک موردش این است که فقط نیت کراء و چیز داره در صدر مسئله اینه. خب امام در اینجا هیچ توجه نکنن به این معنا، فقط بفرماین حج و تامه. تامه هم ما گفتیم یعنی مجزیه، ما این رو گفتیم اجزاء حج که امام میفرمایند. خب این نمیشه. این تعجب از مرحوم آقای حکیم که چرا اینجا، حالا ایشون رد میکنن. بعد میفرمایند خبر ثالث مضافا الی ضعف سنده بالارسال، سند ضعیفه و مرسله، ما هم قبول داریم بله، منتها مرسل عدت من اصحابنا هست. ما یه ذره اینجا به قول معروف شل گرفتیم، به حساب این که عدت من اصحابنا از ابن سماعه است. در ابن سماعه مسائلی هست، مطالبی رو واقفی و بساط و از این حرفا، ولذا گفتیم اینجا چون عدت من اصحابنا، این اگر نقل کلینی باشه، مقول قول کلینی باشه که کلینی گفته باشه عدت من اصحابنا، این فرق میکنه با اینجا. ابن سماعه میگه عدت من اصحابنا، این با ان رجلن تفاوت میکنه، یعنی جماعتی از کسانی که معتبر هستن برا من گفتن. حتی عرض کردم یه قدری نعناداغ هم بخوایم روش بریزیم این میشه که در اینجا این جماعتی بودن که انقدر اعتبار داشتن که لازم نبود اسمشون رو من بیارم، چون این روایت همه مقید بودن، روایتی که نقل میکنن مسند باشه، لازم نبود اسم بیارم از بس اعتبار داشتن. این درسته. اگر کل این اینو میگفت مثل جعدت من اصحابنا، که ما هیچ حرف نداریم در گفته کلینی، چون گفته سما است، یه قدری تأمل داریم. تأمل از این جهت، نه اینکه افراد شناخته نشده بودن یا موثق نبودن، نه، اینا کسانی هستن که ما اسمشون رو نمیتونیم. اگر ما میدانستیم خب شاید ما هم مثل دیگران میامدیم میگفتیم صحیحه. اما این روایت مثل مرسل ان رجلن هم نیست ها، این فرق میکنه. یعنی اگر یک روایت رو ساقط میکنیم به ارسال، این روایت به این راحتی ساقط نمیشه. ولذا اگر همچین روایتی ما داشته باشیم، بر اساس این روایت احتیاط میکنیم، نه اینکه فتوا به مقابل بدیم. مضافاً به این که ما گفتیم این ارسال منجبر هست به تسالم و عمل اصحاب، اگر این تسالم به شهرت قدما منتهی بشه، یعنی این شهرت قدما بر طبقش باشه، مضافاً به این که فقط همین سه تا روایت نیست، صاحب جواهر از باب نمونه آورده. اولا صاحب جواهر خبر رو که نقل میکنه، هر خبر ضعیفی رو صاحب جواهر نقل میکنه. صاحب جواهر خیلی رجالی تمام عیار نیست، اما ضابطه داره در قبول روایات. این خبر رو در اینجا ولو ارسال هست، مرسل هست به نحوی، اما مورد استدلال و استناد قرار داده. استدلال صاحب جواهر یعنی این ما یحتج به در این جا، بنابراین صاحب جواهر براش اعتبار قائله. حالا یا اعتبارش از باب حرفی که ما میزنیم عدت من اصحابنا، یا از باب جبر ضعف ارسالشه، مستند صاحب جواهر در فتواشه. مضافاً به این که غیر از این هم باز روایت داریم، ما به حساب این که وقت نگیریم نیاوردیم، در همین بابی که اینجا آدرس دادیم مراجعه کنید، باز هم روایاتی داریم به همین مضمون که صاحب جواهر فرمونده و که در اینجا نیت الحج در سیر اخذ شده. حالا مرحوم آقای حکیم اینجا میفرمایند در بیانشون ان قلت، اگر شما اشکالی به ما وارد کنید، و اشکال عبارت از این است که ان قلت، ایشون میفرمایند که مراد از آیه شریفه لله علی الناس حج البیت، همون جور که ما گفتیم وجوب السفر الی الحج، کلام آقای حکیم، مراد از آیه شریفه به حسب ظهور بنابر این عرضم به حضورتون که البته ایشون اینجا وجوب غیری میفرمایند، وجوب السفر الی البیت ان قلت، البته عذر بخوام، در ان قلت کسی به آقای حکیم اشکال میکنه که مقتضای آیه شریفه وجوب سفر هست، اما نه وجوب نفسی که جز افعال بره، وجوب غیری. خب اینو همه میگن. وقتی در آیه میگه من حج رو میخوام، خب خواستنش به اینه که من برم اونجا و انجامش بدم، این رفتن میشه وجوب غیری، این شکی درش نیست. اینم نمونه داره، مثل آیه شریفه فتیممو سعیدن طیبا، فتیممو سعیدن طیبا. خب من وقتی آب نبود برای خاک نباید سعی کنم که خاک پیدا بکنم و تیمم بکنم، اونجا هم همینجوره، اونجا هم وجوب غیریه. من یجب در حالی که من آب ندارم که این طهارت رو با تیمم کسب بکنم، این وجوبشه، این وجوب نفسیه. اما مقدمش که من خاک پیدا بکنم، خاک طاهر پیدا بکنم و بهش تیمم بکنم، این مقدمه است، این وجوب غیری داره. اینجا هم مثل اونجا چه فرقی میکنه؟ وجوب استفاده میکنیم از آیه شریفه لله علی الناس جلبید، اما وجوب غیری نه وجوب نفسی، مثل مورد آیه تیمم فتیممو سعیدن طیبا. هرچی اینجا میگید اونجا هم بگید. چرا اینجا وجوب نفسی شد برای مقدمه؟ آیه حکیم جواب میده، میفرمایند، من فقط طرحش میکنم، تفسیر رو میذاریم برای بعد. آیه حکیم میفرمایند که در اینجا مراد از آیه تیمم این هست، عرضم به حضورتون که سعی باید بکنیم، اما قرینه داره این استفادهی که شما میکنید وجوب غیری. قرینش ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. ایشون میفرماید این تطهیر با استعمال ترابه نه به سعی. توجه فرمودید؟ اول قرینت خارجیت من اجواء و غیرهی. بنابراین در اینجا در آیه تیمم به مقتضای قرینه اقتضایی وجود نداره برای حمل وجوب در سعی نحوت تراب که بگیم این سعی وجوبش وجوب نفسی باشه، این وجوب غیریه و حرف شما درسته، به خلاف المقام. اما در مقام برعکس اینه، در مقام قرینه به فرمایش ایشون قائم شده. عرضم به حضورتون که لعدم القرینت علی، در مقام قرینه نداریم، این همچین قرینه ای نداریم. بعد و کون الوجوب نفسی هو الموافق للارتكاز العقلائی. غیر از ظهوری که در اونجا چیز کردن، اینجا دو تا مطلب رو اضافه میکنن. البته یه مطلب اینجا ایشون میفرماین این که وجوب هم جزء افعال حج، این که سفر هم جز افعال حج باشه، ارتکاز عقلایی این رو میگه. بعدم یه نکته ای دارن که عرفانیه دیگه، فان السعی الی بیوت اهل شأن مظهر من مظاهر العبودیه. خود این رفتن موضوعیت داره، چجور میخواد بره به مسجد، بخوان برن، عرضم پیاده برید، قدم بردارید، چجور به اندازه هر قدمی زیارت سید و شهدا، به همین صورت خود رفتن موضوعیت داره در اینجا، اونم رفتن در خانه اهل شأن، اونم به مکه. بنابراین اینها از این طرف نشان میده که ظهور در آیه شریفه این هست که اینجا وجوب نفسی برای سفر قائل هستن. این بیان ایشون هست. تا فردا انشاءالله.